من عشق تو چشم تو دیدم، با تو از دنیا بریدم، من به هر جایی رسیدم با تو رسیدم. تو شرقی چشم سیاهت، غرق دریا تو نگاهت، هر جا باشی به دل من میرسه راهت. تنها نمیرم همراه من، بیا دورت نکرده این قهر و اشتیاطا، میشه باید دیوونگی کنیم، ما زنده هستیم تا زندگی کنیم. تنها نمیرم همراه من، بیا دورت نکرده این قهر و اشتیاطا، میشه باید دیوونگی کنیم، ما زنده هستیم تا زندگی کنیم. خندیدی دلم ریخت، کل مرزا جا به جا شد، اخم تو وا شد. ما انتظار یه قراریم، هم سفر توی قطاریم، هم مسیریم ولی از هم فاصله داریم. تنها نمیرم همراه من، بیا دورت نکرده این قهر و اشتیاطا، میشه باید دیوونگی کنیم، ما زنده هستیم تا زندگی کنیم. تنها نمیرم همراه من، بیا دورت نکرده این قهر و اشتیاطا، میشه باید دیوونگی کنیم، ما زنده هستیم زندگی کنی.
حال دلتون خوب باشه انشاءالله و نوبتی هم باشه. چی؟
تنها نمیرم همراه من، بیا دورت نکرده این قهراشتیا.
همیشه عشقاتو پاک کنی؟
نمیتونم غفاریا،
بغزه از کجا میاد؟
خیلی احساسی شدم.
واسه کی داری میخونی؟
واسه تو دیگه. گفتم
واسه من داری میخونی؟
آره، گفتن نظرم به بودنم به نظرت بنده، یعنی تو نظرت با اینکه منو دوست داری باشه، میذارم منم اینجا
بند
رو میزت باشم.
بنده دلم بنده.
چیم بنده؟
هیچی، ولش کن.
بنده.
میخوایم بریم سراغ چالش امروزمون که ازتون پرسیدیم زادگاه شما کجاست؟ کجا متولد شدین؟ و زیباترین محلی که در زادگاهتون وجود داره چی هستش؟ خانم سهرکاری یه بخشی رو آماده کردن در ارتباط با چالشمون، میشنویم، برمیگردیم پیامک‌های شما رو میخونیم. 3094 هم همچنان در کنارتونه.
سلام، من سهر کاریم. یه چالش رو انداختیم تا بهمون بگین که زادگاه شما کجاست و چه چیزی در مورد زادگاهتون رو دوست دارین. بریم بشنویم.
یکی از پل‌های زیبا و جالبی که در زمان صفویه بر روی زاینده رود درست شده، 33 پل است که به الله ودی خان نیز معروف است. زیرا سردار معروف شاه عباس اول که به ساختن این پل مأمور شده بود به این نام نامیده می شد.
این پل در حدود 300 متر طول و 14 متر عرض دارد و طولانه ترین پل زاینده رود است.
این پل را به اسمهای دیگری ماننده پل شاه عباسی، پل الله وردی خان، پل جلفا، پل 33 چشمه نیز می شناسند.
زادگاه من تهران و زادگاهم رو دوست دارم چون تمام فعالیت‌های اقتصادی کشور به نوعی به تهران بستگی داره و این شهر هیچ وقت دورا تعطیل نیستش.
زادگاه من شهرستان بندر انزلیه، شهری بسیار زیبا با جاذبه های دیدنی. یکی از جاذبه های خوبش بولوار هست که کنار دریا واقع شده و بسیار زیباست و از اونجا میتونید هم اسکله رو ببینید و هم بارانداز کشتی ها رو.
من زادگاهم اردبیل هستش و آب و هوای سالمش رو خیلی دوست دارم.
زادگاه منم تهرانه و همه جای شهر تهران رو دوست دارم، بالاخص بازار بزرگ تهران رو که هر وقت میرم اونجا یه حال و هوای عجیبی بهم دست میده. ممنون از اینکه تو این چالش هم با ما همراه بودین.
اهل تهرانم من، روزگارم بد نیست، تکنانی دارم، این من
دو تا دسته دارم، عینکم من
مه میگیرد مرا. من جدیدن جاذبه شهر عینک ها یک چیزای پیس پیس های اومده، میزنی بخار نمی کنه.
جدی؟
پیس پیس های زده بخار بهش میگن، این جاذبه شهر عینک هاست.
پیس پیس بازاری اونجا،
خیلی خیلی
همه اهل پیس پیس هست.
هی بچه ها میگن پیس پیس این جاذبه گردشگریه.
خب بریم ببینیم جاذبه گردشگری دوستان مخاطبمون چیا هستش. 3094 و میخواییم الان پیامک های شما رو بخونیم. علی علیپور بچه گیلان شهر فومنه که اصلا نیاز به
پیسر
و واقعا اصلا نیاز نیست بگی که چه جاذبه هایی داره، چون واقعا فوق العاده است.
میتونن فخر بفروشن به همه کشور.
بله، خانم شیراون میگن که زادگاه من شهر خودمه و زیباترین جاییه که به دنیا اومدم خونمون بوده، از رومشکان.
بله.
حالشون. تیموریان گفته که محل تولد نقطه صفر مرزی تربت جام.
زیر پونه زن دوستان. نه حالا بالا گوشه گوشه.
نه خط مرزی حالا دیگه پونه زن نداره دیگه.
نداری؟
نه همش که پونه زی نیست که.
آها.
گوشه هاش. شمالش. نعمت ایران شاهی عزیزمون از چهاردانگه میگه محل تولد روستای جویاسیا باز توابع لورستان اون سمت ها هست،
همش سرسبزی، همش
آره. میگه آبشار سفید داریم، دریاچه و آبشار گهر داریم دیگه.
غفاری دعوتتون نکردم منم با خودت ببری؟
باتون شرایط کرونا که حالا کسی کسی رو دعوت نمی کنه.
حالا تو مجری نمیگیری، میگن مجری ها نمیگیرن.
چی رو نمیگیرن؟
همون کرونا دیگه.
اون مسی کس دیگه
تو بودن. همه جا رفتی، چرا نگرفتی؟
من؟
آره.
یه خفیف مهم اینه که آدم میگیره زود ول کنه.
آره دیگه. آره. هی گیره هی ول کنه. هی با شمالی
میگیره. ول کنه. ول کنه. میگه ول کنه. خب فاطمه خانم محب نیا گفتن سلام آقا آرمان، لطف داشتن گفتن که من محل تولدم تهرانه، در تهرانم زندگی میکنم. خب نگفتین جذاب ترین جایی که شهرتون هست.
تو نمیدونی دوده، همه میان به خاطر دوده تهران دیگه.
همه میان اینجا یه دودی به سر و صورتشون بخوره برن.
یه دودی بگیرن برن. شمال آفتاب اینجا دوده.
به به، بهنام آشری عظیم استان گیلان شهر با صفای لشتنشا. به به به، میگه تمام نقاطش زیباست. اصلا گیلان که اصلا واقعا فوق العاده است.
گیلان مثل مغناطیس، مثل آهنربا میمونه، همش جاذبه است. آدم میره توش نمیخواد ببینه. فوق العاده است. بخواب اونجا چه کیفی میده.
زهرا خانم مراد جوی، خراسان شمالی، شهرستان اسپراین، روستای حصاری، میگن که اینجا فوق العاده است. بله، درود بر شما، خیلی ممنونیم.
خواست دلمون بسوزه، ما چیز می‌خواستیم، ما جاذبه‌شو می‌خواستیم. منم گرده بکنم.
خب بریم یکی دیگه رو بخونیم. یاسر صیاد میگه زادگاه من ایلامه.
یاسر.
بله.
یاسر
بدره. بهترین و زیباترین جای استان ایلام میگه خونه پدری منه بیه.
خانم تهیه کننده ما رو ببر ایلام، ما خیلی دلمون ایلام میخواد، بریم خانه پدری آقای آسرینا.
آره واقعا خانه پدری فوق العاده است،
خونه قدیمی انقدر دوست دارم.
ندا خانم محمدی گفتن که میامی دشت شقایق.
بله
تو ایرانه ها
میامی.
بله
آقا نفرمایید
بابا تو ایران
بابا اجنبیه ول کن اسمش
بابا این ایرانه
اسمش خدا
در میامی داری
تو دنبال درد سر میگردی.
میامی نیست بابا میامیه
داره. اون ایالته یه جای بدی
بابا هستش هستش
اصلا میاره.
آره اصلا میری این سمت جاده سمنان و اون ورش میری سمت خراسان اون وره
همشهری شما اونجا
همشهری من سمنانی
ها همشون یه
جوری دیگه.
حالا بر
خیلی ممنونیم از تو همه میامی هایی که ما رو همراهی میکنن.
شما صادرات رئیس جمهور دارید از سمنان، میامی هم دارید توش دیگه.
ممنونم. میخوام بریم سراغ بخش نظرسنجیمون، بریم یه بار دیگه بشنویم.
به نظر شما مهمترین دستاورد صلح جهانی کدام گزینه میتواند باشد؟ 1. پایان جنگ و خونریزی بین کشورها. 2. حفظ کرامت انسانی و ارزش‌های نژادی و قومیتی. 3. کمرنگ شدن مرزبندی‌ها و دسته‌بندی‌ها بین جوامع بشری. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خود را به سامانه پیامکی 30094 ارسال نمایید.
خیلی هم ممنونیم از شما دوستای عزیز که لطف کردین مشارکت کردین.
بله
دقیقاً میامی تو سمنانه
هست دارم. من عینکم دیگه شعور ندارم که حرف میزنم اصلا جدی نگی.
خب بریم ببینیم که به کدوم یکی از این گزینا بیشتر رای دادین. تمام شدن جنگ ها 36%، حفظ ارزش ها و کرامت انسانی با هر نژاد و قومیتی بیشترین رای آورده یعنی 52%، و گزینه سوممون که کمترین رای رو هم بهش دادین یعنی 12%، کم رنگ شدن مرزها و دستبندی ها بود. سپاسگزارم از مشارکتتون در نظرسنجی امروز. این قسمت 227 سعادت آباد بود که تقدیمتون شد، تیمی که این هفته در کنار شما هستن. تهیه کننده فرشته علیپور، نویسنده امروز حسن مهدوی، آیتم سازان علیرضا مهرانفر، سحر کاری، هماهنگی سپیده آقاجانی، ارتباطات علیرضا مهرانفر. بازیگر نیما اعتصام.
قفاریان جان زیر شلواری پوشیدی؟ بریم میامی. خیلی میگن نزدیک، خیلی هم خوش میگذره.
طرف میگن خیلی دوره.
اسمش هم با کلاس لوکیشن میذاریم تو استوری. تمومه.
تمومه. دوست داری بریم میامی؟
اینا کی تو ده میامی؟
چی بهت میرسه؟ صدا بردار مجید آینه. با من هم کوچیک همتون آرمان قفاریان. خیلی ممنونم بابت این همه محبتی که دارین، شرمنده میکنین همیشه ما رو، خیلی دوستتون داریم. امیدواریم که برنامه امروز رو هم پسندیده باشین. فردا آخرین برنامه این هفته سعادت آباد هست که تقدیمتون میشه و من هم سعادت دارم که در آخرین برنامه در کنارتون باشم. امیدوارم که ما رو همراهی کنین. خدا یار نگهدارتون باشه.
به نام خدا و سلام. بعد از ظهر سه‌شنبه شما شنوندگان گرامی بخیر. از پخش شبکه رادیویی تهران به اتفاق همکارانم در بخش دوم برنامه ها از این لحظه همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم تا ساعت 22 در آخرین سه‌شنبه تابستان 1400 و خوشحال میشیم تا انتهای برنامه‌های این بخش با ما همراه باشید. اما در این لحظه دعوت میکنم برنامه از کربلا تا کربلا رو بشنوید.
با کاروان اسیران اهل بیت علیهم السلام از کربلا تا کربلا، از کربلا تا کربلا. قطره‌ای از دریای مصائب آل الله در مسیر از کربلا تا کوفه و شام و تا بازگشت به کربلا. پژوهشگر و راوی استاد مهدی امین فروغی. نثرهای کوتاه ادبی استاد محمد تقی اختیاری.
یکی از تلخ ترین وقایع شام مصائب خرابه و شهادت دختر 3 ساله ابا عبدالله علیه السلام بود. در تاریخ به درستی معلوم نیست چه زمانی اهل بیت رو در خرابه شام سکنا دادند، اما با توجه به این که روز اول سفر کاروان وارد شام شده، می توانیم حدس بزنیم که احتمالاً از شب دوم ماه سفر به بعد اهل بیت در خرابه شام زندانی شدند. در منابع تاریخی آمده خرابه شام زندانی موقتی بود که مجرمان رو در اون نگهداری می کردند. این خرابه در نزدیکی کاخ یزید قرار داشت و باقی مانده بنایی فرسوده بود. طاق آن در حال فرو ریختن بود و دیوارهای آن چنان بود که هر لحظه احتمال آن می رفت بر سر اهل بیت خراب بشود. هنگام ورود به خرابه یکی از اسرا گفت: ما را اینجا آورده اند تا آن را بر سرمان خراب و زیر آوار مدفونمان کنند. یکی از نگهبانها که رومی بود به زبان خود به دوستانش گفت: این جماعت را ببینید که نگران فرو ریختن دیوارها هستند و نمی دانند که فردا آنها را می برند و همه را می کشند. نوشتند بر دیوار خرابه به خط رومی جملاتی نوشته بود. امام سجاد علیه السلام اون جملات رو قرائت کرد و نگهبانها با تعجب به آن حضرت نگریستند. آنگاه یکی از محافظان به زبان رومی گفت: هیچ کس در گرفتن انتقام حسین شایسته تر از این جوان نیست، ولی یزید او را زنده نخواهد گذاشت. امام سجاد علیه السلام با زبان رومی به اونها فرمود: به اذن خدا نه دیوار خراب می شود و نه به من گزندی می رسد. خرابه شام غیر از گوشه ای از آن که طاقی داشت در حال فرو ریختن سقف نداشت و خرابه نشین ها در معرض تابش مستقیم خورشید بودند و بی هیچ زیرانداز یا سرپناهی صبح رو شب و شب رو صبح می کردند. نوشته اند به دلیل شرایط طاقت فرسا و کشنده خرابه صورت‌های آل الله پوست انداخت و در بدن برخی زخم‌های چرکین و کشنده پیدا شد. جزئیات مصائب اهل بیت علیهم السلام در شام و به خصوص خرابه شام رو مورخان ثبت و ضبط نکرده‌اند و تنها می‌توان آن را در جملات امام سجاد علیه السلام جستجو کرد. وقتی از حضرت پرسیدند در این سفر کجا به شما سخت گذشت، حضرت با آه و افسوس فرمود: الشام، الشام. باری یکی از مصائب جانکاه اهل بیت در خرابه شهادت رقیه بنت الحسین دختر 3 ساله ابا عبدالله علیه السلام بود. در معالی السبتین ماجرا این گونه گزارش شده که شبی دختر ابا عبدالله علیه السلام در عالم رؤیا پدر رو دید، از خواب پرید و شروع کرد به گریه کردن می گریست و بهانه پدر می گرفت و می گفت ایتونی به والدی و قرة عینی، یعنی پدرم را پیش من بیاورید، نور چشمم را نزد من بیاورید. با شدت گرفتن گریه های بیتابانه او اهل خرابه بیدار شدند. هرچه خواستند او را آرام کنند نتوانستند و گریه و ناله او بیشتر شد تا اینکه کم کم کودکان دیگر هم یکی پس از دیگری به گریه افتادند و با او هم ناله شدند. صدای گریه اهل خرابه به گوش یزید در کاخ رسید. پرسید چه خبر شده؟ گفتند دختر کوچک حسین پدر رو در خواب دیده، بیدار شده و بهانه بابا گرفته و گریه می کنه. کودکان و زنان هم با او به گریه افتادند. یزید با کمال بیرحمی گفت سر بریده پدرش را برای او ببرید و مقابلش بگذارید تا آن را تماشا کند و آرام بگیرد. مأموران سر مقدس ابا عبدالله علیه السلام را در طبقی گذاشتند و روی آن پارچه ای انداختند و به خرابه بردند. از زنان پرسیدند کدام یک از این بچه ها خواب دیده؟ رقیه را نشان دادند. مأموران طبق را آوردند و پیش روی او گذاشتند. طفل 3 ساله ابا عبدالله در حالی که می گریست و اشک چشمانش سرازیر بود گفت من قضا نخواستم، من پدرم را می خواهم. مأموران گفتند پدرت همینجاست. رقیه با دستهای کوچک خود رو پوش و از روی طبق برداشت و ناگهان چشمش به سر بریده پدر افتاد.
سلام ای تاج سر من، رقیه جانم، رقیه جانم، محنت کشیده دختر من، رقیه جانم، رقیه جانم، دختر من که صورتش غرق خون نبوده، دختر من گیسوانش پریشون نبوده، جای دخترم تو بیابون نبوده، جای دخترم تو بیابون نبوده، شبیه مادرم رقیه، رقیه 3 ساله دخترم رقیه، رقیه.
به یاد کودکانی که به اسیری رفتن، به یاد دخترکی که در خرابه شام جان داد، بیاد همه کودکان کربلا و آشورا ما نیز آمده ایم.
دلم نمیخواست که ببینم یه روز لباس تو پاره باشه، دلم نمیخواست که یه روزی گوش تو بیگو شوار باشه، صورتت چرا خونیه رقیه، رقیه، این چه رسم مهمونیه رقیه، رقیه، این چه بی سر و سامونیه رقیه، این چه بی سر و سامونیه رقیه، شبیه مادرم رقیه، رقیه 3 ساله دخترم رقیه، رقیه.
نوشتند به یک باره شیونی سرداد و سر مقدس رو از طبق برداشت و به سینه چسباند و در حالی که از شدت گریه به هق هق افتاده بود گاهی سر رو مقابل صورتش می گرفت و با حیرت به آن نگاه می کرد، بعد می بوسید و دوباره به سینه می چسبانید و ناله میزد و میگفت ابتا من ذلذی خذبک به دمائک، پدر چه کسی تو را به خون آغشته کرد؟ ابتا من ذلذی قطع وریدک، چه کسی رگهای گردنت را برید؟ ابتا من ذلذی ایتمنی علی صغر سنی، پدر چه کسی مرا در کودکی یتیم کرد؟ یا ابتا من للیتیمت حتی تکبر، بابا چه کسی دختر یتیم تو را بزرگ خواهد کرد؟ یا ابتا من للنساء الخاسرات، من للارامل المصبیات، یا ابتا من للعیون الباکیات، من للزائعات الغریبات، پدر این زنان بی سرپناه چه کنند؟ چه کسی به این زنان اسیر و بی سامان رحم می کند؟ بابا چه کسی این چشمان گریان را چاره ساز است؟ چه کسی یار و یاور غریبان و بی پناهان است؟ یا ابتا من لشعور المنشورات، پدر چه کسی پریشان مویی ما را سامان می بخشد؟ یا ابتا من بعدک و خیبتا هم بعدک و غربتا، بابا ما بعد از تو کرا داریم؟ بابا وای از فراق تو، وای از غریبی. یا ابتا لیتنی کنت لکل فدا، یا ابتا لیتنی قبل ها ولیوم عمیا، یا ابتا لیتنی تبسطت التراب ولا ارا شیبتک مخضبا بالدماء، پدر کاش من فدایت می شدم، کاش نابینا شده بودم و تو را این گونه نمی دیدم، پدر کاش من مرده بودم و در خاک خفته بودم و محاسنت را غرق به خون نمی دیدم. نوشتند رقیه این جملات رو پی در پی، می گفت و می گریست و سر امام علیه السلام رو می بویید و می بوسید و نگاه می کرد و به سینه می چسباند، اما کم کم صدای او کم جوهر شد و لبهای خود رو بر لبهای پدرش گذاشت و خاموش شد و از حال رفت و بی حرکت افتاد و به یک بار سکوتی خرابر و فرا گرفت. زنان و کودکان سراسیمه کنار او رفتند و وقتی او را حرکت دادند دیدند از دنیا رفته. به یک بار گریه ای در میان اهل خرابه افتاد و شیونی جانسوز به پا شد. نوشتند ام کلثوم چند خشت از اطراف خرابه جمع کرد و کنار هم چید، بعد رقیه رو روی آن گذاشتند و گرد او به سوگواری پرداختند. او رو تماشا می کردند و نوحه می خواندند و بر سر و سینه می زدند. سپس به کمک هم نازدانه ابا عبدالله علیه السلام رو غسل دادند و با همان پیراهن کهنه که به تن داشت در خرابه شام دفن کردند.
صدای ما را از جام جم بخش شبکه رادیویی تهران میشنوید.
ساعت 14:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
آغاز اجرای طرح ضربتی واکسیناسیون کرونا در استان تهران. بر اساس این طرح ظرف 10 روز جمعیت 7.7 میلیون نفری واکسن نزد در استان تهران